أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. تقدیم به حضرت امیر المؤمنین قائد قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرمایید. امروز که روز پایانی این جلسه شریف و روز جمعه، من چند تا از منکراتی که معروف شده را به طور خلاصه میگم و به فضل خدای متعال میخوام چند کلمه امروز درباره وجود انور و اقدس و اطهر حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سخن بگم. ببینید، یکی از منکراتی که امروز در جامعه ما معروف شده سد معبره. این سد معبر به شیوه های گوناگون، مثلا تو بازار، تو خیابون، تو پیاده رو، پیوسته از مسلمانان، از این عزیزان سد معبر دیده میشه. مغازه‌داران عزیزان طبق قوانین اسلامی حق ندارن کالاشون و جنسشون را بیرون از مغازشون بذارن، ولی من به ندرت میشناسم تو سر تا سر ایران مغازه داری را که جنسش را از مغازهش بیرون نگذاره. به همان اندازه که از بیرون تصرف میکنه، به همان اندازه سد معبره. و وجود انور و اقدس و اطهر امام زمان علیه السلام که تشریف میارن، یکی از کارهایی که میکنن مبارزه با سد معبره. من نمیدونم قبل از ظهور آقا اگه تمرین نکرده باشیم چه به سر ما میاد. آیا یه نهضتی را علیه امام زمان علیه السلام شکل میدیم؟ میگیم ما عادت کردیم پیاده رو رو بگیریم، عادت کردیم خیابون رو بگیریم، عادت کردیم کوچه رو بگیریم. یکی از منکراتی که معروف شده، یعنی کارهای زشتی که معروف شده، انجام دادن مستحبات و ترک واجباته. این چقدر خنده آوره. زیارت امام رضا علیه السلام میره، عمره میره، سوریه میره، نمیدونم روزه بر آقا امام حسین علیه السلام میگیره، کمک به بعضی از خیریه ها میکنه، ولی خمس مالش رو نمیده. تمام تصرفاتی که میکنه در حالی که خمس مالش رو نداده است، این تصرفات عدوانی شمارده میشه. من به مردی که پول داده بود به سنگ مسجد و خمس مالشو نمیداد، گفتم روز قیامت همین سنگ مسجد را نه تنها ثواب برات نمینویسن، ممکنه جزء تصرفات عدوانی حساب کنن. تو در مال محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. تصرف کردی و نابجا خرج کردی. مسجد سنگ میخواست برای چی؟ سنگ رو کسی بدهد که خمس مالشو داده. تو مال اون دختر یتیم سید رو دادی سنگ مسجد کردی. سنگا رو ممکنه روز قیامت داغ کنن، بدن تو بسوزونن به همین سنگ ها. این که ما واجبات رو ترک میکنیم و مستحبات رو میگیریم، یکی از منکراتی است که معروف شده. ما اول باید واجباتمون رو انجام بدیم. یه نکته خیلی مهم دیگه اینه، عزیزان من، نور چشمان من، تو مسجد رسولم گفتم، اینجا میگم، به گفتمم به شدت یقین دارم، تا وقتی که فقرا تو جامعه ما نمیتونن ازدواج کنن، از شدت فقر به گناه کشیده میشن، وقتی که از شدت فقر دختران جهاز ندارن، وقتی که من به همسایه‌مو میگم چرا دختراتو شوهر نمیدی، میگه اگه داماد بیاد تو خونمون یه چیز باید بذارم جلوش که بخوره، ندارم. وقتی که در این شرایطه ما نباد عمره مستحبی پی در پی بریم، پول بریزیم در کام امپریالیزم، اونجا سوغات بخریم، فروشگاه های اونجا هم تمام یا صهیونیستی هن یا امپریالیستی هن یا مانند اونا، نریم پول بریزیم در کام وهابیت. تو وقتی که این فقرا هستن، تو وقتی که اینا نیازهای شدید دارن، تو وقتی که شیعه علی ابن ابی طالب به نیازهای مختلف مبتلاست، ما نریم خرج. من اونجا گفتم موز و زیتون خوردن و عمره به جا آوردن هنر نیست که. هنر اینه که آدم بیاد 10 تا دختر و شوهر بده، شیعه علی ابن ابی طالب به گناه کشیده نشه. هنر اینه که انسان بیاد این فقرها رو تماشا کنه، نیازها رو برآورده کنه. اونطوری که تو ذهن من تذکرت الخواص نمیشته، تذکرت الخواص که کتابیست که نویسندش ابن جوزیست، اوشون از عبدالله ابن مبارک نقل کرده. عبدالله ابن مبارک، اینم خیلی جالبه داستانشو برای شما بگم، یه غلامی بود به نام مبارک، تو باغ کسی کار میکرد و این که تو اون باغ کار میکرد، صاحب باغ اومد گفت که یه انار شیرین بر من بیار. گفت چشم. یه انار آورد، دید انار، ارباب باز کرد، دید ترشه. گفتم یه انار شیرین بیار. این ترش بود. گفت چشم، انار دیگری میارم. رفت انار دیگر رو برد، دوباره اونم ترش بود. گفت بهش یه عمر تو باغ من کار میکنی، هرچی انار شیرین بوده خوردی، من بدبخت که صاحب باغم اومدم انار ترش برام میاری؟ قسم خورد مبارک، به کی به کی به کی قسم، تا کنون در باغ شما انار نخوردم، چون از شما اجازه نگرفته بودم برای خوردن انار. گفت راست میگی؟ کارگر باغ منی و انار نخوردی؟ گفت قسم خورد دوباره. از دیگران تحقیق کرد صاحب باغ، از کارگران دیگر، از کشاورزان دیگر، گفت شما هیچگاه ندیده اید مبارک انار بخوره؟ گفتن نه، ما تا کنون ندیده ایم. گفت الله اکبر از تقوای این غلام. گفت از این به بعد حالا که ثابت شد، مال ما با تو قسمت میکنم، دخترمان به تو میدم. دخترش رو داد به مبارک، قسمتی از مالش هم داد به مبارک. این مبارک مؤمن و با تقوا، خدا برکت در نسل بهش داد، برکت در زندگی داد، صاحب فرزندانی شد. یکی از فرزندانش عبدالله ابن مبارکه. عبدالله ابن مبارک سفرهای فراوان حج کرده، حج واجب. شاید تو تاریخ اسلام کسی بیشتر از او حج واجب به جا نیاورده باشه. چون بعضی ها نقد کردن 50 بار تمتع به جای آورد. 50 بار تمتع. میگه اصلا عادت کرده بودم به حج. شیفته ی حج بودم. ولی در یه سفری که آماده میدارد شدم که شطور بخرم، شطور قوی که مرکب عالی باشه منو به حج برسونه، رسیدم به یه زن علویه، یعنی یه زن سیده. دیدم که داره مرغ مرده ای را پر میکنه. بهش گفتم برای چی؟ مرغ مرده حرام خوردنش. گفت برو من به من کاری نداشته باش. گفت مسئله شرعی دارم میگم. ما مرغ مرده خوردنش حرام، تو داری پر میکنی که بپزی. گفت برو کار به من نداشته باش. گفت مسئله شرعیه. گفت اون چه بر تو حرام است بر من حلال است. گفت برای چی؟ گفت چند تا بچه دارم، بچه یتیم، اینا از گرسنگی دارن نابود میشن، این مرغ مرده رو اینجا پیدا کردم بپزم بدمشون بخور. گفت الله اکبر، الله اکبر، من میخوام برم حج، اونم حج مستحبی، سیدی از نسل پیغمبر مرغ مرده بخوره؟ یه تمام پولی که آماده کرده بودم بر خریدن شطور و رفتن حج دادم به این. ولی از بس تو عمرم عادت به حج کرده بودم، کسی که 50 سفر حج بره دیگه میتونه یه سال تحمل کنه نره؟ میگه نمیتونستم تو محلمون بند بشم، طاقت دیگه نداشتم، پول حجم داده بودم به این، نمیتونستم هم حج برم، رفتم یه محل دیگری که بتونم خودمو تحمل کنم به عنوان تفریح. تا حاجی ها برگشتن من تو اون سفری که نزدیک بود و هزینه نمیخواست، پول نمیخواست، اونجا موندم مثلا پیش دوستان و خویشاوندان. حاجی ها که اومدن منم برگشتم. وقتی که برگشتم خونه هر حاجی رفتم گفتم شکر الله مسائک، حجتون قبول. اونام به مام گفتن شکر الله مسائک و حجک، حج تو هم قبول. گفتم من امسال حج نبودم. گفتن ما تو رو دیدیم پا کجا، چرا میگی نبودم؟ رفتم خونه حاجی دیگه گفتم شکر الله مسائک و حجک، خدا قبول کنه زحمت هایی که کشیدی و حج تو را. اونم گفت شکر الله مسائک و حجک، حج تو هم قبول باشه. گفتم من امسال مکه نبودم. گفت ما پا حجر و الاسود تو رو دیدیم. میگه هر حاجی که میرفتم همین حرف رو میزد. شب خواب دیدم پیغمبر خدا فرمودن به جد خدمتی که به اون زن سیده کردی، خدا فرشته ای را آفرید تا کعبه به پاس به شکل تو از این فرشته به جای تو حج به جا می آوره. گوش کردی؟ حاج احرام دگر بند. خیلی مستحبات به جا میاریم، گاهی به جای تقرب الله بعد من الله پیدا میکنیم. یه منکر دیگری که معروف شده اینه، این جوک آفرینی ها، جوک پراکنی ها با موبایل هاست. آقا عزیز من این اسراف، تحریک شهوات، جسارت، جوک های بد و زشت، جملات تحریک آمیز پی در پی، ما میتونیم از تلفن همراه به عنوان یه رسانه استفاده کنیم، میتونیم به عنوان یک رسانه فرهنگ گستری کنیم، تذکرات اخلاقی بدیم، تذکرات سیاسی بدیم، تذکرات دینی و معنوی بدیم. پیام هایی که رو همراه من میاد گاه گاهی میبینم چقدر عالی است. من قافلم، پیام میاد که امشب شب ده والعرض، نمازشو یادتون نره. من قافلم، این چند روز پیام میمد و منم عمل میکردم به دیگرانم میگفتم عمل کنید. گفتن طرح داریم بر نجات مسلمانان، امشب 140 میلیون صلوات هدیه به لب تشنه امام حسین برفسیم برای نجات مسلمانان. شما من به چند نفر بگید، میدیدیم که چه رسانه‌ای میشه، چقدر میشه فضیلت گستری کرد، چقدر میشه فرهنگ گستری کرد. ولی به جای این که استفاده مثبت بکنیم، استفاده منفی میکنیم. اما هدیه به مادر امام زمان علیه السلام یه صلوات عنایت بفرمایید. درباره وجود مقدس امام زمان علیه السلام بحث‌های فراوانی است که سال‌های قبلم گاهگاهی در این باره من حرف زدم. بحثی که امروز انتخاب کردم به فضل خدای متعال اینه: آیا می شود خدمت انور حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان رسید؟ بله. بزرگان همه گفتند بله، می شود رسید. تشرف خدمت امام زمان علیه السلام چند قسمه. گاهی در خوابه، یعنی عده‌ای وجود انورشون را در خواب میبینن. سید بسیار بزرگواری بودن در دامغان، آقای سید طاهر شاه شجاعی، خیلی بزرگوار بودن. ایشون اصلا تو خواب انس گرفته بودن با وجود حضرت بقیت الله اعظم. مثلا ممکن بود هفته یک بار حتما حضرت را به خواب ببینن. یه بار طول کشیده بود خواب دیدنشون. شب وقتی که خدمت حضرت رسیده بودن در عالم خواب، پرسیده بودن چرا دیر شد من در خواب به محضر شما رسیدم. حضرت فرموده بودن این مهمونی ها که میری، این لقمه های شبهناک که میخوری، لیاقتتو کم میکنه، محروم میشی از خواب دیدن من. گاهی تشرف در عالم مکاشفه است، یعنی پرده از صورت انسان کنار میره، این خواب نیست. بیداری هم به اون معنا دیدن معمولی هم نیست، این ملاقات حضرت در عالم مکاشفه است. یه ملاقات معروف و معمولی و عالی همون ملاقات فیزیکیه، مثل همینطوری که شما امیرالمومنین را در زمان حیاتشون میدیدید، خدا به بعضی ها توفیق میدهد که امام زمان علیه السلام را، هم وجود شریف فیزیکیشون را زیارت کنن. حالا عوامل ملاقات چیه؟ چه چیزهایی باعث میشه انسان به این مقام برسه که حضرت را زیارت کنه؟ چون هر چیزی علت داره، بی علت نمیشه. مفتم چیزی را به کس نمیدن. یکی از عواملش احسانهای بزرگ، احسانهای بجا. گاهگاه این لیاقت را به انسان میدهد که به محضر حضرت مشرف بشه، گویا ملاقات حضرت را جایزه این احسانها قرار دادن. حالا یکی از علمای بزرگ حسن و عظیم الشأن که گمونه میکنم کسی باشه ایشون را قبول نداشته باشه، ایشون مکه تشریف برده بودن. وقتی که تشریف برده بودن مکه، دیدید که پول ایرانی را میدن، ارز میگیرن، پول عربستان سعودی. داداششون میاد به ایشون میگه که اینم براتون بگم، صبح جمعه بر تنوعش میگفتن، یه منبری رو منبر مکه گفته بود که ارزم تمام، ارزم تمام، یعنی دیگه سخنم به پایان رسید. یکی از حاجی ها گفته بود خوش به حاله، این حالا ارزش تمام شد، ما تو مدینه تمام شد ارزمون، اونجا هرچی جنس میخواستیم خریدیم. حالا این داداش این عالم بزرگوار میاد بهشون میگه داداش شما ارز دارید؟ من خانومم گفته فلان چیز و فلان چیز رو بخر، ارزم تمام شده. دارید شما؟ ایشون خودشون میخواستن چیزهایی بخرن، ولی وقتی که میبینن داداششون، اونم از علماست، این رو بهشون زده، پولا میدن به داداششون. میگن بله داداش، بیاد این هست. داداش خوشحال میشه و میره. ایشو حرکت میکنن برای طواف خانه خدا. تو راه ملاقات میکنن با حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام، و حرفهایی بینشون زده میشه که خیلی عجیبه. هدیه امام زمان به ایشون میدن، اونم خیلی غیر عادی. جمله‌ای به ایشون میگن خیلی مهمه، حضرت میفرمایند کل شیء به سبب، یعنی هر چیزی علتی داره، بی علت نمیشه. تو احسان کردی، ایثار کردی، حالا جایزه تو این ملاقات بود. و قبلا سالهای پیش یه بار شاید این داستان رو تو مسجد امام گفتم، کرمان، شیخ قاسم علی رشدی در زمان قاجار یه وقت متوجه میشن که اصفهان بین دو نفر از علما اختلافی پیش اومده و اختلاف بین این دو عالم کشیده شده به اختلاف بین پیروانشون، بین مریدانشون. این بزرگوار از تهران تشریف میارن، بین این دو تا عالم را صلح میدن، پیروان و مریدانشون با هم متحد میشن. کار خیلی مهمی بوده این برای شیعیان، برای مردم. اختلاف بده، اختلاف نابود کننده است، اتحاد و وحدت خوبه. بعد ایشون که موفق میشن بین این دو گروه شیعه را صلح بدارند، میرن میگن الان برم تخت فولاد اصفهان را زیارت کنم. شما میدونید عزیزان من، تخت فولاد اصفهان دومین قبرستان شیعه در جغرافیا و در تاریخه. اگه از شما پرسیدن اولین قبرستان شیعه کجاست، شما میگید بزرگترین و مهمترین قبرستان شیعه رو زمین وادی السلام نجفه و دومیش تخت فولاد اصفهانه. سابقه تاریخی عظیم داره، چند تا پیغمبر در اونجا به خاکن، بسیاری از اولیاء درجیه که خدا در اونجا به خاک سپرده شدن، جای بسیار بزرگیه، عظیمه، خیلی مهمه. شیخ قاسم علی میگم که خوبه برم تخت فولاد را زیارت کنم و بعد برم تهران، حالا که موفق شدم به اصفهان بیام. ایشون قلیونی بودند. من یادم زمان قدیم خیلی از مردم قلیونی بودند، علما هم خیلیشون قلیونی بودند، خیلیشون یعنی زیاد. ایشون قلیونی بودند، به خادمشون میگن دم تخت فولاد یعنی قبرستان اصفهان، میگن برو به اون قهوه چی، به اون قهوه خانه، به صاحبش بگو قلیون داره. خادمشون میاد بهش میگه قلیون دارید شما؟ چاق کردید قلیون؟ میگه نه، ما امروز روز سه‌شنبه است، قلیون چاق نمی کنیم، روز پنجشنبه و جمعه که مشتری زیاده قلیون چاق می کنیم. ایشون هم اینا که معتاد به چیز هستن دیرشون نمیان، شما میدونید بهشون میگن چی؟ یعنی چی؟ بلد نیستید؟ خمار. بله، بهشون میگن خمار. ایشون هم یک خمار قلیون بودن. با این حال تشریف میبرند تو تکیه حسینیهی که قبور بوده، عده از قبور اونجا بوده. الله اکبر. تا که تشریف میبرند اونجا، نه یه آقایی کنار حسینیه نشستند. خب ایشون غفلت میکنند، سلام نمیکنند. اون آقا میفرماین آ شیخ قاسم علی، چرا وارد شدید سلام نکردی؟ ایشون عذرخواهی میکنند و آقا عذرخواهی ایشون را نمیپذیرند. یعنی خلاف سنت اسلامی است، هر کی وارد شد باید سلام بکنه. پیغمبر اکرم فرمودن همسون لست و به تارکه این نهت المواد ممات، من پنج تا چیزه تا دم مرگ ترک نمی کنم. یکی از پنج تا چیزی که پیغمبر فرمودن من ترک نمی کنم، السلام علی السبیان، سلام به کودکانه. ما آقا وارد میشیم مثل شاه قلندر تو خونمون، منتظریم که زن و بچه هامون سلاممون کنن. این خلاف سنت اسلامیست. خدا رحمت کنه آشیخ میرزا عبدالحسین حجتی کرمانی که زردشتی بودند و مسلمان شدند، از علمای عالی شیعه شدند. ایشون هم تو کتابشون میکندم، کتابی که درباره ایشون نوشته شده، وقتی که وارد خونه میشدند به زن و فرزندشون بلند و جلوتر از اونها سلام میکردن. این سنت اسلامه. خدا ما رو به سنتهای اسلامی مزین کنه به حق امام زمان علیه السلام. سنت اینه که وقتی که ما وارد شدیم ما سلام بکنیم، ولی سکوت میکنیم تا وسط حال میریم که یک یک اونا به ما سلام کن. یا علی، خدا ما رو آدم کنه. فرموده بودن آشه قاسم علی، چرا وارد شدی سلام نکردی؟ ایشون عرض آورده بودن و عرض را حضرت نپذیرفته بودن و فرموده بودن آشه قاسم علی قلیون میخوای؟ گفته بله. گفتن قلیون وسائلش تو اون چمدان هست، بر بردو. ایشون میره قلیون را برمیداره، قلیون را چاق میکنه، تا که میکشه از خماری خارج میشه، نشأه میشه. به فکرش میاد این آقایی که اینجا نشستم خیلی، هر کی از خیلی مهمه، که فهمید من قلیون میخوام، فهمید اسم من شیخ قاسم علیه، عذر منم نپذیرون. میاد به آقا میگه که آقا شما هر کی هستید مهمید، علم کیمیا میدونید به من یاد بدید؟ آقا میفرمایند که علم کیمیا میخوای برای چی؟ من چیز یادت میدم که از کیمیا بالاتر باشه. هر وقت گرفتاری پیدا کردی بگو یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی. میگه اجازه بفرمایید بنویسم. مینویسه و بعد میره زیارت قبور و حرکت میکنه به طرف کاشان. شیخ قاسم علی شب جمعه میرسه کاشان، میمونه مثل این که اونجا شب جمعه مهمون یکی از اولیاء بزرگ کاشان بوده، که اونجا من رفته بودم کاشان، به من گفتن اون چی بوده و قبلش هم در کاشانه. شب که میخواد بخوابه شیخ قاسم علی رشدی در کاشان بخوابه، تا که میخواد بخوابه اون میزبانش میگه شیخ قاسم علی؟ میگه بله. میگه فهمیدی روز سه‌شنبه در تخت فولاد به اون آقایی که سلام نکردی حضرت بقیت الله اعظم بودن؟ تو به آقا سلام نکردی، همون آقایی که ازشون علم کیمیا خواستی؟ میگه شما از کجا فهمیدید؟ شما از کجا میدونید؟ میگه من با آقا امام زمان ملاقات کردم. ببینید، و همون ملاقات با وجود انور امام زمان علیه السلام و دادن اون ذکر جایزه کار نیکی بوده که شیخ قاسم علی رشدی کرده بوده. یکی از دیگه عوامل ملاقات حضرت و تشرف به محضر حضرت تعبده. ببینید، اگه ما وظیفه شرعیمون رو درست انجام بدیم، لازم نیست که ما راز و نیاز بکنیم به محضر امام زمان علیه السلام برسیم. خود آقا امام زمان علیه السلام خودشون به دیدن ما می آیند. گفتی زیاد شما شنیدید سید عبدالکریم کفاش در تهران، سید عبدالکریم کفاش را آقا وجود مقدس امام زمان علیه السلام خودشون می میدن به دیدنش، و زیاد بوده. یعنی اگه وظیفمون رو درست بشناسیم، واجب رو ترک نکنیم، مستحب رو بگیریم، کار مستحب رو با حرام آمیخته نکنیم، وظیفه شرعیمون رو درست انجام بدیم، این گونه خواهد شد. یکی دیگه از عوامل شرفیابی به وجود محضر امام زمان علیه السلام اضطرار و توسله. این زیاد در تاریخ تجربه شده. وقتی که مضطر شد انسان و توسل به وجود انور امام زمان علیه السلام پیدا کرد، غالبا تجربه شده این شرفیابی حاصل شده. حضرت آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی، هدیه به روح شریفشون یه صلوات عنایت کنید. ایشون از مراجع بزرگ تقلید بودند و از شخصیت‌های کم نظیر تاریخ اسلام. پسر یک کشاورز فقیر مدیسه‌ای بودند. مدیسه یه روستایی است، من رفتم دیدم، هنوز از روستاهای محروم ایران، تو استان اصفهان. سید ابوالحسن مدیسه‌ای از مدیسه بودند، از اون روستا. به پدرشون میگن بابا. میگه بله. میگن من میخوام برم طلبه بشم. میگن من نمیتونم اجازه بدم تو بری طلبه بشی، من یه عصای دستی میخوام، تو کارم باش، کمکم کن. سید ابوالحسن میگن خب شما میتونید بالاخره به جوری کشاورزی را اداره کنید، اگه لطف کنید به من اجازه بدید من برم طلبه بشم. پدرشون میگه به یه شرط. میگن به چه شرطی؟ پدرشون میگه من نمیتونم به هیچ وجه به تو کمک کنم، برو طلبه بشو ولی از من کمک نخواه. ایشون میگن باش، توکل بر خدا. میان طلبه میشن اصفهان، روز عید نوروز میشه، اون مناطق سرد سیره، گاه گاهی روزهای عید نوروز هم و حتی بعد از عید نوروز برف میاد و برف سنگین. روز عید نوروز میشه، برف هم اومده بوده، ایشو سید ابوالحسن اصفهانی نمیتونستن برند مدیسه پدر و مادرشون را ببینند، امکانات هم نداشتن. پدرشون که خیلی مهربان بوده بلند میشه از روستا میاد پسرشو ببینه، تو مدرسه سید ابوالحسن را پیدا میکنه و زیارت کنه پسرشو ببینه. میاد تو حجره پسر سید ابوالحسن، تو اتاق پسرش میشینه، به پسر سید ابوالحسن میگه بابا؟ میگه بله. میگه یه چیز بیار بخوریم. میگه که من ندارم چیز، خودمم گرسنه‌ام، مثلا پولم تمام شده، دو روز مثلا خودمم چیزی نخوردم بابا ببخشید. میگه پس یه چیز بیار گمشیم، هوا سرده، زغالی، چراغ نفتی، چیزی بیار که گمشیم. میگه بابا ببخشید، خودمان پول نداشتم زغال تهیه کنم یا نفتی، خودمان با همین سرما ساختم. میگه پس بابا بلند شو، بلند شو، اساستو جمع کن، بریم تو مدیسه کشاورزی کنی. من گذاشتم تو اومدی طلبه بشی، خیال کردم شما طلبه ها صاحب دارید، حالا که صاحب نداریم بلند شو، بلند شو، زود جمع کن که بریم دنبال کشاورزی. سید ابوالحسن زیرک بوده، فوری میگه چش بابا. از اتاق میاد بیرون، تو حیات توز برف و با میسه، توسل به امام زمان پیدا میکن. میگه یا صاحب زمان، اگه بابام منو ببره دنبال کشاورزی دیگه فرصت طلبه شدن دیگه پیدا نمیکنم، به دادم برسید. توسل که پیدا میکنه، یه وقت میبینه خادم داره داد میزنه، سید ابوالحسن، سید ابوالحسن. میگه بله. میگه بودو یه آقای دم در مدرسه تو رو کار دارن. میده به دم مدرسه، میبینه یه آقای یه سبد دستش، مواد غذایی، چیزهای دیگه، پول. میگن اینو ببر بده به بابات و به بابات بگو ما صاحب دار. میاد میذاره جلو باباش، باباش میگه که این از کجا آوردی؟ میگه یه آقای دم در بودن، اینا دادن، گفتن بده به بابات و بگو ما صاحب داریم. میگه بلند شو بریم آقا رو ببینیم. بلند میشن میان دم در مدرسه، میگن برف اومده. تو برفا هم هیچی جاپای انسان نیست، جاپای انسان نیست. توسل و استرار در تاریخ ثابت کرده که یکی از عوامل بزرگ شرفیابی بوده. حضرت آیت الله مکارم شیرازی می‌فرمودند زمان شاه یه دانشجوی ایرانی که تو آمریکا تحصیل می‌کرد نامه داد بر خانواده‌اش که یه دختر آمریکایی عاشق من شده، شما از علما بپرسید و خودتون ببینید اصلا صلاح هست من با این دختر آمریکایی ازدواج کنم. از علما پرسیدن، گفتن نه، مسلمان نمیتونه با زن غیر مسلمان ازدواج دائمی بکنه، میگن این که اون مسلمان بشه. اینام به اون دختر آمریکایی میگه من از علمای دین پرسیدن خانواده هم، گفتن نمیتونم من با تو ازدواج کنم، میگن این که تو مسلمان بشی. اون دختر آمریکایی میگه پس یه کار بکن، کتابهایی که درباره اسلامه و درباره تشیع و به زبان انگلیسیه تهیه کن برا من، من مطالعه بکنم، اگر دیدم اسلام دین حقیست و تشیع دین حقیست من میام مسلمان میشم. اینام یه سری کتاب تهیه میکنه، میداد اون مطالعه میکنه. بعد میاد میگه الان نه برای این که با تو ازدواج کنم، الان فهمیدم دیگه اسلام دین حقیست و تشیع دین حقیست، من رسما شیعه شدم، دیگه منظور اساسی ما این نیست که تو با من ازدواج کنی، اسلام را به عنوان یه دین حق شناختم. این مسلمان میشه، شیعه میشه، با اجازه خانوادهش با این جوان دانشجوی ایرانی هم ازدواج میکنه، دانشجوی خانومش رو برمیداره میاد ایران. میاد ایران، اوه چه میکنن خانوادهش، مردم ایران مهربانن، حالا یه عروس مسلمان شده یه آمریکایی هم دارن، زمان شاه هم آمریکا براشون خیلی کلاس و پرستیج داشت که یه کسی عروس آمریکایی داشته باشه، خیلی مهربانی میکنن، احترام به این عروس آمریکایی میذارن. اون زمان تعداد حاجی ها خیلی کم بود، گاه گاهی یه کسی امسال اسمی نوشت همون سال اسمش در میمه میرفت مکه. این دانشجوی آمریکایی به خانومش میگه ما مراسم حجی داریم، میدونی که تو میخوای اسمتو بنویسم با هم بریم مکه؟ میگه بله. اسمشو مینویسه، اسمشون در میاد، میرن مکه. وقتی که میرن مکه این خیلی جالب میشه، ظاهرا تو صحرای منا این زن یا منا یا عرفات، اونجا من خودم گم شدم، منی که آخوند بودم و زبان تا حدی میدونستم و اینا گم شدم، دیمار از روزگارم در اومد که تونستم چادرامون رو پیدا کنم. حالا ببینید یه دختر آمریکایی که به فارسی نمیتونه حرف بزنه اونجا گم میشه. گم که میشه با هر کی میخواد حرف بزنه میگه اینا یا ترکن یا افغانین یا ایرانین یا اردو، یا اگه انگلیسی میدونن بلد نیستن، اونجا که خیابون بندی نیست که بگن برو خیابون فلان کوچه فلان، اونا همه بیابونه و چادر، نمیتونن اینا معرفیش کنن. بعضیاشو میگن بیام تو رو نشون بخم بدیم، خودمون گم میشیم. ساعت ها میگذره با هر کی حرف میزنه اونا میگن که ما نمیتونیم نمیدونیم. این شروع میکنه گریه کرده، میگه خدایا قسمت این من بود که من بیام مسلمان بشم تو این بیابون گم بشم. شروع میکنه زار زار گریه کردن. تو گریه هاش و مستر شدنش یه دفعه یادش از یه چیزی میاد، یادش از شبهای آمریکا میاد. میگه شوهرم دربارش تشیع بر من حرف میزد، یه شب گفت ما یه آقایی داریم به نام مهدی، ایشون زنده هم، وقتی که خیلی کارمون گیر میفته آقا رو صدا میزنیم، آقا به دادمون میرسه. این یادش میاد از اون حادثه، شروع میکنه امام زمان را خوانده. یه وقت میبینه یه کسی دارن قشنگ به زبان فصیح انگلیسی بهش میگن راه رو گم کردی، شوهرتو میخوای دنبال من بیا. میاد چند قدمی میاد، میرسونندش به شوهرش، میگن شوهرته. شوهرش خیلی خوشحال میشه، اینام خیلی خوشحال میشه، میگه که چطوری خانم پیدا کردی؟ میگه ساعتها مضطرب بودم، بعد از ساعتها یادم اومد که تو در آمریکا اینطور گفتی، من آقا رو صدا زدم. یه آقای میگه که بیا ببینیم آقا رو پیدا میکنیم، هرچه میگردن اینن خبری نیست، ولی نجاتش دادن. استرار و توسل یکی از عوامل شرفیابی در تاریخ بوده. اما ذکر مصیبت امروز عزیزان، هنوز جنازه ها رو زمین افتاده، نه کسی دفن کرد، نه کسی کفن کرد. از طرفی طبق بعضی از قولها امروز زینب کبری و اهل بیت را وارد کوفه میکنه، امروز تو کوفه سرها را تو کوچه ها میگردونه، امروز میگن منقدر زینب سخنرانی نکنه سر حسین را جلوش بیاری. امروز روزیه که راوی میگه رباب وارد شد، آخه دو روز بود سر بریده حسین را ندیده بود، وارد کاخ عبیدالله که شد دید سر آقای امام حسین تو تشته، پرید سر و گرفت چسبون به سینه‌اش. امروز روز عظیمی عزیزان. ورود اهل بیت به کوفه بسیار جانسوز بود. بسیار بسیار جانسوز. حضرت زینب کبرا وقتی که دیدن مردم اومدن به تماشا، امروز سخنرانی فرموده. این سخنرانی داشت یه انقلاب ایجاد میکرد. صدای گریه ها بلند شده بود. گفتن کوفه داره از دست میره، چیکار بکنی؟ گفتن یه راه داره، اون نیزهی که سر آقا امام حسین بشه اونو بیارید جلوی کجابه زینب، چشمش به صورت برادرش بیفته. نیزه را آورده، زینب کبرا چشمش رو افتاد به صورت برادر. زینب کبرا دختر خاندان وحیان، باید صورت برادر را که دیدن بگن ای بدر، یعنی ای ماه شب چارده. ولی این دختر حکیمه و عقیله و ادیبه به صورت امام حسین خطاب کرد، نگفت ای ماه شب چارده، گفت یا هلال، ای ماه شب اول. علما رو این بحث کردن، گفتن چرا زینب به سر امام حسین گفت ماه شب اول و شب آخر؟ ماه شب اول و آخر رو میگن هلال. علتش علما دو چیز فهمیدن. یک، گفتن چون سر به نیزه بود، چطور هلال شب اول ماه را همه اشاره بهش میکنن، میگن این ماهه، فردا نباید روزه بگیریم، این هلاله، به هم دیگه نشون میدن. مردم کوفه بام یک به یک به هم نشون میدادن، میگفتن این سر حسین ابن علی، این همون حسینیست که پیغمبر رو دوشش سوارش میکرد، این همون حسینیست که پیغمبر از سر تا به پا میبوسید. مردم میگفتن چرا یا رسول الله، بوسیدن حدی داره، حسابی داره، لب بچه را میبوسن، صورت بچه را میبوسن، شما همه ی اندام بچه را میبوسید، این چه بوسیدنیست؟ پیغمبر میفرمودن اقبل و مواز از سیوف، من جای شمشیرا را میبوسن. یه علت، یه علت دیگه. گفتن زینب فرمود یا هلالن، ای ماه شب اول. چرا؟ چون صورت امام حسین را تو عاشورا خون گرفته بود، همه جا، اونجا که پیشانی شکسته بود، جاهایی که امام حسین صورتشون را بر صورت خونین علی اکبر گذاشته بودن، این خونها صورت را گرفته بود. یه چیز دیام اضافه شده بود، اونا بگم عزیزان، بعضی ها گفتن بری شب بوده، شایدم دیشب بوده، یه چیزی اضافه شد و این بود که خولی رفت سر آقا امام حسین گذاشت تو تنور. فقط یه قسمت کوچکی از پیشانی امام حسین پیدا بود، دیگه بقیه خونین بود، از این جهت شایدم خاکستریم بود، از این جهت زینب کبرا فرمود یا هلاله، ای ماه شب اول من. نیزه رو جدا کردن، دیدن زینب ساکت شد، نیزه را کنار بردن، ولی یه وقت متوجه شدن زینب کبرا بیتاب شد، سرشو محکم کوبید به کجابه.